چون موضوع راه‌های روستایی یکی از مسائلی هستش که این شرکت سازمان واگذار شده، ولی متأسفانه به لحاظ بازدهی و پاسخی که این سازمان به مجموعه راه‌های روستایی ما و اون بازخوردی که تا حالا داشته انتقاد شدیدی به نمایندگان مجلس بود که این هم مورد بررسی قرار و با امعان نظر نسبت به این موضوع یک ماه فرصت دادن نماینده‌ها که این موضوع تحقیق و تفاوت انشاءالله در ماه آتی اگر موضوعات و مسائلی که مطرح شد حل نشود مثلا در دستور کار قرار خواهد گرفت. باز در ادامه این موضوع درخواست یکی از نماینده‌ها در خصوص انجام تحقیق و تفحص از وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب شهر شیراز مطرح شد که با توجه به بررسی‌هایی که صورت گرفته بود و در واقع بنا به عمل فرآیند تحقیق تفحصی که از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از این پیش در واقع تصدیق شده بود، این هم قرار شد لحاظ و رسیدگی بشه. خب باید استدلال داره که در واقع جلسات آتی ما با توجه به وضعیت نمیگیری کرونا و توجه به تعداد زیادی از همکارهای ما در مجلس شورای اسلامی با کرونا مواجه شدن و درگیر این موضوع شدن، ما جلسات روزهای آتی کمیسیون را به دستور هیئت رئیسه محترم تعطیل شده و انشاءالله در هفته های آتی با کاهش این وضعیت این بیماری شاهد برگزاری مجدد جلسات کمیسیون باشیم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای نیری از اینکه توضیحات کاملی رو ارائه فرمودید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و همینطور برای همکارانتون که درگیر این بیماری شدن آرزوی سلامتی دارم. انشالله که در این روزهای شلوغی که پیش رو دارن و سهن بعد از بررسی کمیسیون ترفیق حتما روزهای پر کاری رو و پرفشاری رو خواهد داشت، انشالله همکاران شما با سلامت کامل در جلسات حضور پیدا کنن. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. ساعت 13:02 است. عزیزان شنونده، شما همچنان مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 3010-35 آماده دریافت نظرات شما عزیزان شنونده است. به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید که دیدگاه شما درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو چیست؟ 1. باعث رقابت در بازار میشود. 2. خودروها به دست دلالان میرسد. و 3. تأثیری در بازار خودرو ندارد. 3010-35. اما شاهد درگیری هایی در مناطق مختلف اروپا و به ویژه مثلا منطقه اوکراین هستیم که کارشناسان و صاحب نظران حضور امریکا رو در پشت پرده این اتفاقات خیلی مؤثر میدونن. برای اینکه بیشتر واکاوی بکنیم شرایط رو در این منطقه، گفتگو میکنم با جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس محترم مسائل سیاسی که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای آبشناس سلام، روزتون بخیر.
جناب بهزادی فرد، درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم. آقای آبشناس، امریکا چه اهدافی رو و چه منافعی رو از درگیری ها در اروپا و اوکراین داره پیگیری میکنه و دنبال چه امتیازگیری هایی است؟
ببینین، این جریان اوکراین و یا جریان شربپا کردن در کل جهان، یعنی نه فقط در اوکراین، در خون آمریکایی‌ها هست. یعنی شما اصلا به تاریخ معاصر اگر نگاه بکنین، طبق گفته خود رئیس جمهور اسبقشون یعنی خود آقای کارتر، در طول تاریخ آمریکا فقط 24 روز بوده که طول تاریخ آمریکایی که بعد از تأسیسش، یعنی 24 روز بوده که اینها در حال جنگ و خونریزی نبودن. و منافع آمریکا اقتضا میکنه که همیشه در جای جای جهان جنگ باشه و خونریزی باشه. خب به هر حال امروز میدونیم که شرایط اقتصادی آمریکا به گونه ای هست که طبق بسیاری از برآوردها آمریکا به زودی دیگه قدرت اول جهان نخواهد بود، یعنی قدرت اول اقتصادی جهان. و خب اگر آمریکا قدرت اول اقتصادی جهان نباشه، همه بدهی های آمریکا که امروزه سربار دلار آمریکا شده همش برمیگرده به آمریکا. در واقع آمریکا داره بیش از 25 هزار میلیارد دلار بدهی‌های خودش رو روی دلار آمریکا سرشکم میکنه و میونه کشورهای جهان تقسیم میکنه. اینا برمیگرده به آمریکا و موجب این میشه که آمریکا موجب فروپاشی آمریکا میشه. یعنی همون جریانی که برای اتحاد جماهیر شوروی سابق پیش اومد برای آمریکا هم میتونه رخ بده. و اینجا رقبای اصلی آمریکا در اقتصاد چین، اتحادیه اروپا و خب هند و دیگر کشورها هستن. یعنی اینها دیگه تقریبا همه اینها رو میدونن و خب آمریکا به دنبال این هست که اتحادیه اروپا رو نابود کنه، علی‌رغم اینکه اتحادیه اروپا به صورت اسمی دوست آمریکا به حساب میاد و همپیمان آمریکاست، ولی از نظر اقتصادی رقیب آمریکاست. و خب یکی از راه‌های نابود کردن اتحادیه اروپا اینه که در اروپا جنگ به راه بیفته. آمریکایی‌ها به خوبی میدونن که اگر در اوکراین جنگ را بیفته خب این دامن اروپا رو میگیره و خب بحث سوختی که اروپا الان داره از روسیه دریافت میکنه ممکنه قطع بشه. اروپا حتی اگر ناتو بخواد وارد عمل بشه خب اروپا ضرر خواهد دید، آمریکا دور از جریان. همه اینها میتونه موجب این بشه که فروپاشی اقتصادی در اروپا بشه. این از یک طرف ماجرا هست. از یک طرف دیگه با توجه داشته باشیم که آمریکایی‌ها یک کلاه گشادی بر سر برخی جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی گذاشتن، یعنی اومدن با وعده و این دادن به اینها رو در دوره‌ای مجاب کردن که برن دنبال استقلال از اتحاد جماهیر شوروی و موجبات فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو فراهم کردن. و البته اونها به دنبال این بودن که بعدها روسیه رو هم تجزیه کنن، حتی دیگر جمهوری‌ها رو تجزیه کنن. و خب الان یه موجی در میون در این اتحاد در این کشورها راه افتاده که برخی از اهالی این کشورها تمایل ندارن که دیدن که آمریکا یه کلاه گشادی بر سرشون گذاشته، مثلا همین اهالی اوکراین، مثل لیتونی، مثل خیلی جمهوری های دیگه مثل گرجستان و غیره. آمریکایی ها و اینها تمایل دارن که دوباره اتحادشون یا ائتلافشون با روسیه برگرده. اینها میخوان با روسیه همسو بشن، مثلا که حدود یک سوم جمعیت اوکراین استوار هستن و خب آمریکایی ها میخوان اینجا خون بپا، یعنی یه جنگی بپا کنن که خون ریخته بشه و این خون موجب این بشه که این عداوت و دشمنی با روسیه ادامه پیدا بکنه و اینها با روسیه ائتلاف نکنن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای آبشناس. خیلی ممنونم از اینکه اینقدر دقیق و موشکافانه شرایط رو اشاره فرمودید. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
قربان شما، موفق،
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم پیرامون درگیری های نظامی که در اروپا و اوکراین و منافعی که آمریکا در این فضا داره با جناب آقای عماد آبشناس، مدیر محترم خبرگزاری اسپوتنیک روسیه.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید بیست
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران. گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برخان و همه و نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچهان شد، گفتمان سازی کردند و دفاعشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال بماند.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند.
این یک دعوتنامه رادیویی است.
این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شوید. راه‌های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. با تاریخ ساز شدن فقط یک کلی فاصله دارید.
ساعت 13:10 است. عزیزان شنونده، سپاسگزارم که همچنان با مجله تحلیلی خبری رویداد از رادیو گفتگو ما رو همراهی می‌فرمایید. بحث مالیات خانه‌های خالی و خودروهای لوکس یکی از بحث‌هایی بود که ظرف چند ماه گذشته خیلی راجبش صحبت شد. میخوام در این مورد گفتگو بکنم با جناب آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه، عضو محترم شورای عالی مشاوران مالیاتی کشور. آقای حیدری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای حیدری، از بحث دو مرحله‌ای شدن مالیات ستانی از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس خبرهایی داره به گوش میرسه، محبت می‌فرمایید توضیح بفرمایید در این حوزه.
من این خدمت رو عرض کنم که به طور کلی بارهای چند ساله مرتب تو مصاحبه‌ها حضوری عرض کردم که اصلا این هستش مصاحبه، اصلا من با بیس قضیه، با پایه این کار مخالفم. خانه‌های خالی را قبلا ما برای به صلاح اینایی که خانه‌های در حقیقت که مسکونی خالی رو قبلش ما قانون داشتیم، به علتی که عدم اجراییش مثلا قابلیت اجرایی داشت، این دوباره منسوخ شد، مجددا اینو اومدن تصویب کردن. همین الان هم باز هم میگم بین وزارت مسکن و سازمان مالیاتی داره پاسکاری میشه، باز هم میگم قابلیت اجرایی نداره. مصاحبه هفته گذشته من که اتفاقا من دیدم دیروز اقتصاد نیوزم اینو زده بود، اینم گفتم که مالیات بر تورمه، مالیات بر خانه های لوکس، خانه های لوکس ما اول اومدیم تورم درست کردیم، همه چیز جرون کردیم، بعدش میگیم حالا بیا مالیات چه بده بابا، چه بده دولت. شما تو اکثر شهرستان ها اکثر جاهات چندین برابر شد، پراید 5 میلیونی شده 150 میلیون. خب این که دلیل نداره، در واقع مالیات بر تورم، من با تیت درشتم الان مال مصاحبه برم زدم، اصلا من با اصل قضیه، با بیس قضیه مخالفم.
خب آقای دکتر، استدلال شما برای اینکه میفرمایید اجرایی نیست چیه؟
اجرایی که این نیست، اینا مثلا خونه‌های خالی را ما قبلش داشتیم، در حال حاضر آمار درستی از خونه‌های خالی نداریم. ممکنه به اصطلاح 10% خونه‌های خالی یا تو تور مالیاتی 90% هم قابل این که اینا پیدا بشه نیست. یعنی یکی از چیزهای مالیات ها اینه که قابلیت اجرایی داشته باشه. دو، هزینه وصول مالیات از خود درآمد مالیاتی کمتر باشه. یه از اون نوع مالیات هایی هست که شناساییش برای سازمان مالیاتی مشکله. شما بیا برید خونه های خالی را برید چطوری پیدا بکنید.
خب ببینید آقای حیدری، ما الان سامانه هایی داریم که اگر بنا به اجرا باشه، عرض میکنم سامانه هایی داریم که به هر حال هر پلاک ثبتی مشخص است که این به کدام کد ملی وصل هست و بعد الان شرایطش چیست، کسی درش ساکن هست نیست فلان. خب این کاملا قابل رصده.
کاملا نیست. شما اولا تو خیلی از مناطق شهرستان ها این چیزه، یه خونه دو طبقه داره، طبقه بالاش خالی، یه موکت و یه یخچال گذاشته بالا، میگه پدر بزرگ هم اجازه دیگه میکنه، یا اثبات بکن که هست یا نیست این مسائل.
خب نه، اثباتش اینجوری میشه که آقا اگر شما صاحب اون خانه هستید و به پدر بزرگتون اجاره دادید، اجاره نامه برش بنویسید، این کاملا تکلیفش معلوم میشه.
کسی از پدر بزرگ، فرهنگ ما که فرهنگ اروپایی نیست، کی با پدر بزرگش و مادر بزرگش، حتی با برادرش، با خواهرش، اینا این نمیگیره. درست سازمان مالیاتی دیگه از حق من نمیگذارن، ولی خیلی جا فرهنگ ما این هست.
خب آقای حیدری، اگر من قرار باشه برای خانه‌ای که به پدرم دادم، به پدر بزرگم دادم، مالیات بپردازم و بدانم اگر قراردادی باهاش ببندم دیگه مالیات نمیدم، قطعا این کارو میکنم. اتفاق نمیفته به نظر شما؟
این عرض کردم من اینو یه بار اینو داشتی، قانون داشتی، چون قابلیت اجرایی نداشته قانون لغو شد. دوباره اعظم اومدن دوباره اینو تصدیق کردن. من با اطمینان به شما میگم این ممکنه یه عده رو بگیرن یا تو قول معروف تو تور مالیاتی، حالا 10% 20% مثل این قضیه. آمار وزارت مسکن میخواد، وزارت مسکن با صراحت میگه که ما بسای آمارا رو نداریم. وزارت مسکن آمار چی رو داره؟ خونه‌های خالی کشورا. این چه آمارهایی داره که خونه‌های خالی به حساب وجود داره؟ یه تعدادی رو از اینا ساخته سازهایی که اصلا هنوز اینا پایانکار و پروانش نگرفتن از اینا خونه‌های خالی.
من
چه چیزی بسای قضیه هستش؟ ببینید خونه‌های خالی یا خونه‌های پر هست؟
نه ببینید آقای حیدری، ما قوانین خیلی زیادی هم در این کشور داشتیم که قابل اجرا بودن اما اراده‌ای برای اجراش نبوده. این که ما بگیم چون قانونی بوده است و اجرا نشده است پس قابلیت ندارد، فکر می‌کنم که نقض غرض است.
من با اطمینان به شما میگم اینا فقط کاری این قوانین این چیزایی که تصویبیشی که دست تو جیب مردم بوده فقط فرار سرمایه هاست، هیچ مشکلی را حل نمی کنه. تو حالت رکود تو این چیزا باید تشویق بشه دولت به جای این کار بیاد بگه خونهایی که میدین اجاره اصلا شما 50% 100% مدارک بدین اصلا معاف از مالیات که مردم خونهاش رو بدن اجاره. ما به جایی که سیاست های تشویقی داشته باشیم همه سیاست های تنبیهی داریم، همه سعی میکنیم های تنبیه بکنیم.
بله.
یا مثلا همه جای دنیا سیاست تشویقی بذاریم.
قطعا کنار که سیاست های تنبیهی سیاست های تشویقی هم نیاز هست. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما.
فقط همینه، هیچ سیاست تشویقی ما نذاریم. بیان بگن آقا مجتمع هایی که میسازن میدن اجاره همه جای دنیا، شما برید یه مجتمع هایی هست که فقط برای اجاره میسازن، معافیت مالیاتی بهشون میدن، تخفیف مالیاتی بهشون میدن، وام های کم بهره بهشون میدن، خیلی تشویق میکنن که بدن اجاره با قیمت کم با نظارت و کنترل. این طور به سر هزار تا کلک زده میشه. ببخشید میرن سوری درست میکنن، به سر قولنامه های سوری درست میکنن، میرن توی آژانس ها مینویسن یا که این هست یا نه، یا اجاره کمی هم میزنن.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحات شما جناب آقای حیدری. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
خواهش بود. نه یه مقداری سیاست هایی ببخشیم و سیاست هایی هست حالا معلوم نیست از کجا واقعا آب میخوره. من واقعا متاسفم که
به حال ببینید آقای حیدری، این نکته‌ای که ما الان داریم راجعش بحث می‌کنیم چون طرح نیست که در حال تصویب شدن باشن، قانون هست و قانون هم قطعا نظر کارشناسی روش اجرا انجام شده و الان باید اجرایی بشه. حالا امیدواریم که به قول شما اینجوری نباشه که اجرایی نشود.
قانون ماوراء هم داریم، چقدر اجرا شد؟ ببخشید من با صراحت به شما میگم،
خب اون هم قانونی که داره انجام میشه. ببینید آقای حیدری، بنده عرض کردم ما قوانینی داریم. اصلا چرا ما آقای حیدری ما چرا اصلا در مجلس شورای اسلامی چیزی به اسم ماده 432 برای استنکاف از اجرای قانون داریم؟ برای همین که اگر قانونی اجرا نشد بشه بعدا پیگیری کرد. اینکه یک قانون اجرا نمیشود ما نمیتونیم بگیم که هر قانونی مصوبه قابل اجرا نیست. که
چرا قانون شکنی کردیم؟ پس دیگه شما بسید چقدر بسید مواره هست؟ قانون مواره، قانون باید مقبولیت عامه داشته باشه. اگر نداشته باشه مردم قانون شکنی میکنن، بیره هیچ شک نکن.
ببینید آقای حیدری، این که این قانون قابل اجرا هست یا نیست قطعا در قوه مقننه راجبش بحث شده، بحث کارشناسی شده و حتما ابعاد اجرایش هم دیده شده. حالا ما امیدوار هستیم که مثل شما این اتفاق نیفته و قانون اجرا بشه.
من 38 سال دارایی بودم، شما نشستین اونجا تو صدا سیما، من تجربه 38 ساله دارم خدمت شما میگم. خارج از کشور بودم، باز تو بهترین دانشگاه دنیا هم مثلا اومدم تحصیل کردم.
آقای ببخشید چون بخش ما وقتمون در این بخش تموم شد، من فقط عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید ما 38 سال پیش ابزارهای اجرای قانون مثل سامانه‌های متمرکزی که الان داریم رو نداشتیم. شاید اگر الان این اتفاق بیفته و این اراده وجود داشته باشد این اتفاق بیفته. ما هم
امیدوارم یه سال دیگه شما رو ببینم، ببینم چقدر وصول شده.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از شما.
یه سال دیگه ببینیم از این قانون‌های بیخود چقدر اجرا میشه.
ان شاء الله که شما موفق باشین. خدا نگهدار.
خدافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه، عضو محترم شورای عالی مشاورین مالیاتی کشور، در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس. ساعت 13:19 است. عزیزان شنونده رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه رویداد. ما در طول هفته ها و ماه های گذشته که سویه جدید ویروس کرونا به اسم اومیکرون در کشور ما دیده شد، مکرر تذکر دادیم که رعایت بکنید دستورالعمل‌های بهداشتی رو، اما متاسفانه به دلیل یه قدری شاید عادی انگاری شرایط کرونا در کشور، باز هم شاهد این هستیم که شهر پای رنگ قرمز به نقشه کرونایی کشور باز شد و آرام آرام شهرهای زرد و نارنجی و قرمزمون از شهرهای آبی بیشتر شدن. برای اینکه از وضعیت فعلی شرایط کرونا در کشور جویا بشیم، قرار هست که گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مردانی، عضو محترم کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا کشور. آقای دکتر مردانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان از رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
خیلی سپاسگزارم آقای مردانی. با وجود تمام تذکراتی که شما و همکارانتون و ما و همکارانمون دادیم، ولی باز هم مثل که شاهد موج جدید و سویه جدید در کشور و پیک ششم خواهیم بود. بفرمایید وضعیت چگونه است در کشور؟
بله متاسفانه خب اومیکرون با سرعت باد، شاید بگیم با سرعت برق، شاید بیشتر کدومش رو سر میره، داره سرتاسر مناطق کشور رو میگیره. آمارایی که ما داریم، رقم ابتلای در واقع پی سی آر مثبت تا 30,000 تا در روز هم رسیده.
بله.
و به نظر میاد که این داره میره به طرف این که در واقع پوشششو در واقع در تمامی کشور به حد اعلا برسونه. علا رقم این که خب ذکر میکردن باری بیماری مثلا بی دردسریست و کم علامته و مردم مثلا اهمیتی نمیدادن، ولی متاسفانه میبینیم که موارد بیماری به خصوص در قسمت سرپایی خیلی افزایش پیدا کرده. الان درمونگاه مملو بر بیماران مراجعه کننده است. احتمال میدیم که تا یکی دو هفته آینده بخشای درمانی مجددا راه بیفتن و بالمال بعدش هم احتمالاً آی سی یو و متاسفانه ممکنه منجر به مرگ و میر هم بشه.
یه قدری آقای دکتر مردانی، این ماجرایی که اومیکرون شاید خیلی خطر در واقع فوتش نسبت به سویه های قبلی کمتر هست، مردم رو یه قدری شاید کم اهمیت در ذهنشون جلوه داده، باعث این اتفاق شد؟
این واقعیتی، این دروغ که نمیتونیم بگیم، واقعیتیست که هم علائم بالینی سبک‌تره، هم میزان مرگ و میر نسبت کرد. ولی وقتی شما در بیماری در واقع مثلا دلتا شدت انتقال به اندازه اومیکرون، در اومیکرون 3-4 برابر ترانسمیسیبیلیتی افزایش پیدا میکنه. وقتی انتقال خیلی راحت صورت بگیره، موارد بیماری افزایش پیدا میکنه. وقتی موارد بیماری افزایش پیدا کرد، قلب بلمال موارد بستری بیشتر میشه، موارد آی سی بیشتر میشه، موارد مرگ و میر هم بیشتر میشه.
بله.
پس این نشون میده که این به خاطر نفس خود اومیکرون نیست، به خاطر اینکه قدرت انتقال خیلی بالایی داره، میتونه تعداد زیادی از افراد تحت شوق. الان نمیدونم شما یا از خانوادهتون هست، خیلی هستن که مثلا حتی واکسنشون هم زدن بعد بیماری گرفتن، یه دیگه که واکسن نزدن که متاسفانه زودتر از بقیه گرفتن.
بله.
و خدمت شما عرض کنم و روز به روز هم داره موارد زیاد میشه. ما حتی همکارای طبیب پرستار ما هستن که ما بعضی از بخشای بالینی که داریم مثلا ران میکنیم، مریض میخوابونیم، به علت کمبود پرستار بعضی دارن مثلا فصلون حتی شیفتا رو تغییر میدن، اضافه کاری میدن و نیروی جدید میگیرن و این چیزایی که هست.
آقای دکتر، در خلال فرمایشاتون به بحث واکسن اشاره فرمودید. در خبرها داشتیم که اگر کسانی در واقع دوز یادآور یا همون دوز سوم رو تزریق بکنن، احتمال ابتلاشون تا 80% ظاهرا کمتر خواهد شد. آقای دکتر مردانی فکر کنم ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر مردانی، من داشتم با ایشون گفتگو میکردم، همکارانم حالا مجدد تلاش کنن ایشون رو پای خط باز داشته باشیم در خصوص بحث افزایش شهرهای قرمز کرونایی در نقشه کرونایی کشورمون و ابتلای خیلی شدیدی که در کشور داره اتفاق میفته، با وجود اینکه مسئولین امن در وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا توصیه هایی را از روزهای اول کرده بودند که این ویروس اومیکرون در کشور دیده شد، که رعایت بکنن دوستان به این نقشه آبی که داریم و به شرایط تقریباً عادی که کشور رسیده اکتفا نکنن، حتما ماسک بزنن، در واقع رعایت پروتکل های بهداشتی و شیوه نامه های بهداشتی رو داشته باشن. ولی با این وجود باز هم درگیر موج جدید انگار داریم میشیم. آقای مردانی، ارتباط ما ظاهرا قطع شد با شما، عذرخواهی میکنم. از شما داشتم سوال میپرسیدم که اشاره کردید به بحث واکسن و ظاهرا گفته شد که اگر کسی این دوز یادآور یا دوز سوم رو بزنه احتمال ابتلاش خیلی پایین میاد. در این مورد اگر توضیحی دارید بفرمایید، و اینکه ما چقدر تا الان تونستیم افراد کشور رو با دوز سوم واکسینه بکنیم.
بله، ببینید ما میگیم که اگر شما یه دوز واکسن بزنید، مثل که نذارید، تا حدود 10% در برابر اومیکرون میتونید مقاومت بکنید. اگر که دو دوز زده باشید 30% حد اکثر، خب؟
بله.
اگر سه دوز بزنید 70%، خب؟
بله.
حتی با سه دوز هم شما ممکن اومیکرون رو بگیرید. برای همینی که علاوه بر زدن واکسن، رعایت پروتکل ها هم الزامی است. یعنی به نظر میاد که اگه کسی واقعا سه دوز زده باشه، باید هم پروتکل ها رو اجرا بکنه.
بسیار خوب. آقای دکتر، 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. این 2 دقیقه در اختیار شما، اگر توصیه ای دارید به مخاطبین بفرمایید.
وقت طلایی خدمتتون میگم. مردم خواهش میکنم در برخورد با موارد ابتلا یه مقداری سیاست داشته باشن، چون اکثر غریب اتفاق مردم در این چند روز آینده خواهند گرفت. اگر علامه خاصی ندارن برن تو خونه، خود قرنطینگی اختیار بکنن، اگه تبدیل کنن استامیسون بخورن، غذای تازه، سبزی تازه، میوه تازه، استرسش باشن، به خصوص اینایی که واکسنشون کامل زدن، در واقع خیالشون در واقع راحت بشه، با یه دوره کوتاه مدت خوب میشه.
یعنی نیازی به حضور مرکز درمانی ندارن.
در اکثر غریب اتفاق اینایی که بیماری زمینه ای ندارن، یا احیانا خدای نکرده سرطان ندارن، نمیدونم بیماری قلبی ریوی ندارن، سن بالا ندارن، حامل نیستن، اصلا احتیاج نیست.
بله.
اکثر اینا خود به خود بهبودی پیدا میکنن. اونایی که احتیاج به تعجیات پزشکی دارن از فقط مراجعه کنن. سی تی اسکن بیجا هم نگیرن، چون درصد ابتلای ریه در بیماری اومیکرون بسیار پایینه. پس سی تی اسکن بی خود بگیرن، یه مقداری اشعه میخورن، اکسیژن در میره و باعث انتقال بیماری بقیه افراد میشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر مردانی. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم.
منم برای شما و دوستان آرزوی موفقیت و بهروز دارم.
خیلی سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مردانی، عضو محترم کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، در خصوص افزایش شهرهای قرمز کرونایی و شرایط فعلی کشور که خورده درگیر شدیم با ویروس جدید. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا انتهای این برنامه رویداد هم ما رو همراهی فرمودید. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی هم عرض بکنم، گفتگوی سیاسی امروز مطابق معمول ساعت 7:30 تقدیم شما میشه. امروز با موضوع نگاهی به سایه روشن مذاکرات وین و انتظار یک تصمیم مهم از هتل کوبورگ، همکاران من در خدمت شما خواهند بود. اگر علاقمند به شنیدن این برنامه هستید، ساعت 7:30 شنونده رادیو گفتگو باشید و 30,000/35 رو هم فراموش نفرمایید، نقطه نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. خیلی خیلی ممنونم، مواظب سلامتیتون باشید، دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنید. تا رویداد دیگر، خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، خدمتتون عرض کنم که پایان بخش برنامه‌های این بخش، برنامه راهنما هست که همکارانم این برنامه رو از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. انشالله که شنونده این برنامه هم خواهید بود. بخش دوم برنامه ها بعد از برنامه رهنما آغاز خواهد شد. ساعت 13:30 دقیقه، اینجا تهران است، رادیو گفتگو و اینا